سلام، امروز 20 بهمن 403 من سارا شرفی هستم و اینجا پادکست پیام ما. امروز میشه گفت تقریبا نیمی از کشور تعطیله. 40 روز مونده به نوروز، سرمایه بی سابقه و سامانه بارشی گسترده مهمون این روزهای کشورمونه. مدیر تیم‌های عملیاتی هلال احمر به مردم هشدار داده از سفر غیر ضروری خودداری کنن. با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم به حادثه تلخ واژگونی اتوبوس دختران دانش آموز کرمانی که جان 6 نفر را گرفت، از راهکارهای دولت برای مقابله با آلودگی هوا صحبت کنیم و همینطور چالش‌ها و حرف و حدیث‌های اجرای دستورالعمل برداشت درختان شکسته و افتاده از جنگل‌های شمال. برنامه‌مون رو شروع کنیم با یادی از دختران دانش آموز، فرشته‌های آسمانی که در حادثه واژگونی اتوبوس در کرمان جان خودشون رو از دست دادن. یه حادثه تلخ دیگه توی جاده سیرچ به کرمان اتفاق افتاده. اتوبوسی که یه گروه از دخترای دانش آموز رو به سفر می‌برده واژگون شد و متأسفانه 6 نفرشون جونشون رو از دست دادن و 35 نفر هم مصدوم شدن. این حادثه وقتی اتفاق افتاد که بچه‌ها داشتن از اردو برمیگشتن. دلیل حادثه هم یه نقص فنی در ترمز اتوبوس بوده. خیلی از مصدوم‌ها مرخص شدن اما حال بعضیا هنوز خوب نیست. این اتفاق دوباره نشون میده که تصادفات جاده‌ای تو ایران خیلی زیادن و یکی از بزرگترین مشکلاته. مشکلات زیادی مثل جاده‌های خراب، ماشین‌های فرسوده، رانندگی خطرناک و نبود نظارت درست باعث میشه این اتفاقات همیشه تکرار بشه. این حادثه باید یه زنگ خطر باشه تا مسئولینمون دست به کار بشن و کارایی برای بهبود وضعیت جاده‌ها و خودروها انجام بدن. تحریریه پیام ما، گزارش هیرکانی زاگروس، 2 روایت از 1 بحران. حرف و حدیثای اجرای طرح برداشت درختای شکسته تو جنگلای شمال حسابی سر و صدا کرد. مخالفا با جمع کردن بیشتر از 50,000 امضا تونستن جلوی اجرای این طرحو بگیرن. رحیم ملک‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، میگه مدیریت جنگلا تو ایران بین متخصصا و غیر متخصصا دوچار دوگانگی شده. این وسط جنگلای شمال بیشتر مورد توجه هستند و زاگروس انگار فراموش شده. ملک‌نیا تاکید داره که برای مدیریت پایدار جنگل باید سیاست‌گذاری‌ها مشارکتی بشه و همه گروه‌ها از مردم محلی تا کنشگرا در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشن. گزارش کوروش دیباج از سفر وزیر میراث فرهنگی به اصفهان. وزیر میراث فرهنگی تو سفرش به اصفهان کلی حرف و برنامه داشت. در بهره برداری از 20 پروژه مرمتی تخت فولاد، رونمایی اسناد باغ موزه 40 ستون و کارخانه ریسباف و نشست با فعاله گردشگری شرکت کرده و از برنامه‌ها و راهبردهای آینده وزارتخونه گفته. گفت سیاست وزارتخونه اینه که اختیاراتو تا جایی که میشه به استانها واگذار کنن. تا حالا 25 تا اختیار دادن که قراره بشه 50 تا. تو تخت فولاد که حضور پیدا کرد اونجا رو مثل وادی سلام نجف دونست و گفت باید بیشتر معرفی شه. در مورد کارخانه ریسباف هم تاکید کرد که نباید کار غیر کارشناسی بشه و پیشنهاد داد یه شورای راهبردی با محوریت استاندار تشکیل بدن. تو جلسه با فعاله گردشگری هم گفت باید جلوی ایران حراسی رو بگیریم و تصویر واقعی ایران رو نشون بدیم. درباره ظرفیت اقامت گردشگرا هم گفته اصفهان نیاز به توسعه جدی داره و الان فقط 23,500 تخت داره که باید بیشتر شه. صالحی امیری گفته برای جذب گردشگر باید زیرساختایی مثل حمل و نقل و اقامتگاه‌ها در اصفهان تقویت بشه و حفظ میراث فرهنگی هم نیازمند مشارکت مردمه. آخرش هم گفت اصفهان فقط یه شهر تاریخی نیست، بلکه هویت ایرانه و باید حرکت‌های فرهنگی و گردشگری رو از همین جا شروع کنیم. گزارش تحریریه پیام ما در مورد داده‌های مبهم آب. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی پرده از ضعف‌های جدی در پایش منابع آب کشور برداشته. از نبود تجهیزات کافی و ایستگاه‌های خودکار بگیر تا آخرین آمار برداری که به سال 89 برمیگرده. حتی گفته داده‌های کیفی هم اوضاع بدتری دارن. این مرکز پیشنهاد داده شبکه پایش بازطراحی بشه. تجهیزات جدید اضافه شه و مشارکت مردم هم در پایش منابع آب جلب بشه تا مدیریت بحران بهتر پیش بره. گزارشی داریم از فرح ابوطالبی با عنوان گزارش دهی پایداری آنگونه که باید باشد. این گزارش درباره بررسی یک دهه تجربه در زمینه گزارش دهی پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایرانه. یعنی شرکت‌ها چطور فعالیت‌هایی کنن که به محیط زیست، اجتماع و اقتصاد کمک کنن. حالا در ایران گزارش دهی پایداری مشکل داره. به این معنی که بیشتر شرکت‌ها به جای اینکه واقعاً در راستای اهداف پایداری کار کنن، فقط گزارش‌هایی میدن که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره تا واقعی. این گزارش‌ها معمولاً خیلی پیچیدن و فقط برای دیده شدن و گرفتن جوایز منتشر میشن، نه برای اینکه واقعاً به مردم یا ذینفعان کمک کنه. بعضی از شرکت‌ها هم به نظرات مردم و کسایی که از خدماتشون استفاده می‌کنن توجه نمی‌کنن و این باعث میشه که مشکلات بزرگی در آینده پیش بیاد. مشاورم گاهی فقط ظاهر گزارش‌ها رو زیبا می‌کنن اما به محتوا اهمیت نمیدن. این در حالیه که در کشورهای پیشرفته گزارش‌دهی پایداری به سمت شفافیت و کیفیت میره. در کل کارشناسا معتقدن که برای رسیدن به اهداف واقعی پایداری شرکت‌ها باید هدف‌گذاری‌های مشخصی داشته باشن و گزارش‌های ساده و قابل فهم منتشر کنن که همه بتونن ازش استفاده کنن و بتونن ببینن که شرکت‌ها در عمل چقدر به مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی خودشون پایبند بودن. مطلب بعدی که بهش می‌پردازیم یادداشتی از فرشید عابدی روزنامه‌نگار در مورد چالش‌های بزرگترین آب شیرین کنه فراساحلی جهان در سیستان که انتقادهای زیادی رو به دنبال داشته. این پروژه که قرار بود مشکل آب شرب منطقه رو حل کنه نه تنها نتونست به هدفش برسه، حتی باعث هدر رفت منابع مالی و مشکلات زیست محیطی هم شده. هنوزم مشخص نیست که قبل از شروع پروژه بررسی‌های لازم از نظر فنی و اقتصادی انجام شده یا نه، و اینکه مجوزهای لازم هم گرفته شده یا بدون مجوز این کار انجام شده. علاوه بر این، پساب خیلی شور این آب شیرین کن میتونه آسیب‌های جدی به خاک و منابع آب زیرزمینی بذاره. خیلی‌ها میگن که میشده با صرف اعتبار این پروژه راه حل‌های بهتری پیدا کرد. دغدغه این روزای خیلیامون آلودگی هواست و اینکه دولت چه برنامه‌ای براش داره. تحریریه پیام ما گزارشی داره از برقی سازی حمل و نقل و راهبرد اصلی دولت برای کاهش آلودگی هوا. ماجرا از این قراره که دولت برای کاهش آلودگی هوا تصمیم گرفته خودروها و موتورسیکلت‌ها رو برقی کنه. معاون اجرایی رئیس جمهور هم گفته بیشتر مشکلات آلودگی تهران به خاطر همین خودروهای فرسوده است که شامل کامیون‌ها و خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها میشه. برای همین هدف اصلی دولت برقی سازی سیستم حمل و نقل به خصوص تاکسی‌ها و اتوبوس‌های فرسوده و نوسازی خودروهای سواریه. در حال حاضر هم زیرساخت‌های برقی سازی در حال آماده سازیه. مثلا شرکت مپنا در حال تولید شارژرهای سری برای خودروهای برقیه که بتونن باتری رو توی 40 دقیقه شارژ کنن. قرار شده این شارژرها هم توی معابر عمومی نصب بشن، هم امکان نصبشون در خانه ها گسترش پیدا کنه. دولت میخواد با این کارها هم مردم رو به استفاده از خودروهای برقی تشویق کنه و هم آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ رو کاهش بده.